أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد روایت حدیث شفعه صحبت میکردیم. در حدیث شفعه دو نفر در سندش واقع شده که مورد بحث هست، که محمد بن عبدالله بن هلال، یکی عقبه بن خالد. در مورد محمد بن عبدالله بن هلال صحبت کردیم. در مورد عقبه بن خالد هم همون اشکال عدم توصیل و صریح وجود داره که عرض کردیم از طریق اکثار روایت علی ابن عقبه میشه اون رو توصیف کرد. سوال این بود که بیش از علی ابن عقبه محمد ابن هلال، محمد ابن عبدالله ابن هلال نقل کرده از علی عقبه ابن خالد. چرا در استدلال به این نکته تکیه نشده؟ پاسخ مطلب این هست که اکثار روایت اجلا، این اجلا که تعبیر میکنیم یعنی کسانی که یروین ضعفا و یعتمد المراسل نباشن، و ما در مورد محمد ابن عبدالله ابن هلال با توجه به اینکه ترجمه از اون نداریم تو کتب رجالی نمیتونیم این نکته رو احراز کنیم که یزدان ضعفا نیست، به خلاف علی ابن عقبه. علی ابن عقبه ترجمه داره، توثیق مکرر در موردش وارد شده، ثقتا ثقه گفته شده. خب فرق است بین محمد ابن عبدالله ابن هلال و عقبه ابن خالد، و مجرد این که ما محمد ابن عبدالله ابن هلال رو توثیق بکنیم لازمه توصیق نیست که جلیل به معنای اینکه یربیان ضعفا و یعتمد المراسل نباشه. البته این مطلب هست که کسانی که روایت از ضعفا میکردن افراد کمی بودند از ثقات، رو همین جهت گاهی به عنوان استثنای از ثقه ذکر میکنن، میگن ثقتون الا انه غیر انه یربیان ضعفا، مثلا شبیه این تعبیرات. ولی خب این مقدار فوقشونه که ما زن حاصل بشه که محمد ابن عبدالله ابن هلال از جماعتی هست که از جماعت یربیان ضعفا نیست. بیشتر از زن چیزی حاصل نمیشه، و این زن خودش گاهی اوقات در کنار قرائن دیگه مفید هست برای ایجاد اطمینان به وثاقت یک راوی. ولی اینکه بخوایم ما خودش رو مستقلن به روایت محمد ابن عبدالله ابن هلال از عقبه ابن خالد در وثاقت عقبه ابن خالد تمسک کنیم، نه، مشکل هست.
خب این باید و جاو محمد ابن عبدالله ترجمه هم داشت ولی توصیق نشد.
اینم یادم رفت عرض بکنم که جایی که ترجمه داشته باشه توصیق هم نداشته باشه اونجا هم خالی از اشکال نیست بخواییم چیز کنیم. البته اون باز روشنتره، باز یه مقداری قوت ذهنش بیشتر هست، چون بالاخره همین که ترجمه داره، به خصوص در کتابهای فهرست شیخ و رجال نجاشی که ترجمه دارن، بگیم اگر این یربیان ضعفا بود جلب توجه میکرد و این رو ذکر میکرد. البته توصیقش هم ذکر نکردن، اینکه توصیق ذکر نکردن اینه که در مقام بیان مدح و ذمش نبودن. ولی ممکنه بگیم که اگر مثلا یربیان ضعفا بود جلب توجهشون میکرد، در مقام مدح و ذم بر میامدن. خب بالاخره اون هم اینقدر قوی نیست که، ولی خب قوی تر از، یعنی در واقع کسی که ذکر شده باشه و توصیق شده باشه، خب اونو راحت میشه به وسیله اکثار روایت او به ساقت شخص رو استفاده کرد. اگر کسی که توصیق نشده باشه ولی ترجمه شده باشه، اون زنی که از اکثار روایتش حاصل میشه قوی تره، ولی سخته. تضعیف شده باشه اون هم نه دیگه نمیشه بهش تمسک کرد، اون که اصلا چون ممکنه اصلا منشأ این تضعیفات همین چون اکثار روایت از ضعفا بوده با تصور کردن خودش هم ضعیفه، کما اینکه در مورد احمد ابن محمد ابن خالد برقی اینی که قومی ها تضعیفش کرده بودن به خاطر این است که از ضعفا روایت میکرده، تصور کردن که اینم ضعیفه، گفتن کنند همجنس و همجنس پرواز کبوتر. این هست که کسی که یه مقدار زیاد میگه کسی رو میخوای بشناسی از دوستاش بشناس، این یه روشی هست که خیلی وقتا به اصطلاح وقتی مشایخ یک نفر ضعیف هستن امثالی اینها زمینه میشه برای تضعیف اون شخص. و علی تقدیر اگه کسی خودش ضعیف باشه دیگه آره روایت ضعف بکنه یا نکنه خیلی نیاز نیست ذکر کردن. اون روایت ضعف ها یه نقطه ضعفیست که لکه سیاه رو لباس سفید مشخص میشه، لباس که خودش سیاهه لکه سیاه هم اثری نداره دیگه، تأثیری نداره که امثال این ها. اینه که کسی این یه نقطه ضعفی هست برای آدمی که خودش ثقه باشد یک نقطه ضعف تلقی میکنه، ولی خودش ضعیف باشه که هیچ. خب این سند این روایت. در سند این روایت یک مشکل دیگری در خصوص سند فقیه مطرح شده، اون اینه که سند فقیه با عقبت ابن خالد شروع میشه. عقبت ابن خالد در مشیخه فقیه شیخ صدوق طریق به او نداره، و بنابراین این روایت مرسل تلقی میشه. بعضی ها آقای تو تقرات آقای سیستانی نقل شده از که بعضی ها خواستن این اشکال ارسال رو به این شکل مرتفع کنن، اون اینه که مرحوم شیخ طوسی در فهرست به عقبت ابن خالد طریق داره و بنابراین ما به جای این که طریق مشیخه و در طریق فهرست شیخ طوسی شیخ صدوق هم واقع، شیخ صدوق هم در اون طریق واقع هست و این خودش نشانگر این است که ما می توانیم اون طریق رو اینجا جایگزین کنیم، که آقای سیستانی اشکال می کنن که در صورتی اون طریق نافع هست که ما احراز بکنیم که از کتاب عقبت ابن خالد روایت اخذ شده، ولی ما دلیل نداریم که همه کسانی که در آغاز اسناد فقیه واقع هستند صاحب کتابی هستند که مرحوم صدوق روایت رو از کتاب او اخذ کرده. این مطلب درسته، مرحوم صدوق فرموده که جمیع ما فی مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، درسته، ولی اینکه اون کتابی که مأخذ شیخ صدوق بوده است و روایت رو از اونجا برداشته روایت رو با نام اون مؤلف آغاز می کند هیچ دلیل نداریم، بلکه دلیل های برخلافش هم هست. افراد زیادی در مشیخه فقیه هستند، در آغاز اسناد فقیه هستند که توهم نمیشه که اینها صاحب کتاب باشند و امثال اینها، که این مطلب رو مرحوم آقای خویی در مقدمه معجم رجال الحدیث اشاره فرمودن و با یه مختصر تکمیلی هم من تو این مقدمه‌ای که بر درایت النور در معرفی شیخ صدوق هست و معرفی کتاب ملایی عهد الفقیه اون رو آوردم. مطلب درستیه. بعد آقای سیستانی ادامه ای میدن و اون این که بله بفرم
این باشه، این ما مشکله با شیخ تحصیل مثلا شده توی تحصیل بیرد کل اسناد کل مشیخ فقیه مشکل رو داریم بیرد.
چه مشکل داریم؟
من فهمش که شما داریم بیرد، یعنی من دارم که اگر تو اونجا می بود باز ارسال خواهی
چرا؟
چون به آزاره کن کتاب نیست بیرد،
تقیق به کتاب نباشه، تقیق به همین روایت هست.
تحصیل شیل لازم اینه.
نه تو مشیخ
اومده کجا میدونی تحصیل به روایت؟ خب گفته دیگه ما کانفی فقط روایت رو به هادل اسناد تصریح کرده دیگه.
حدیث بود چی اومد؟
حدیث به همین روایت. به همین روایت. روایاتی که روایات
کتاب
کتاب نیست، خود همین روایت. نه حالا اون بحث بررسی لازم بودن نبودن یه حرف، ولی اینکه بالاخره این طریق باعث میشه که روایت رو از ارسال خارج کنه. استاد
حالا که تو صورت کلی راجع به اسماء ابتدای فقیه نپذیریم، نمیشه با یه شواهدی درباره همین عقبت ابن خالد بگیم که
نه حالا اجازه بدید مثلا این عقبت ابن خالد احتمال اینکه از کافی گرفته شده خیلی زیاده. احتمال اینکه ایشون از کافی این روایت رو گرفته و طریق ذکر نکرده، طریق یعنی از اون جمعی و مافی مستخرجان اون کتب مشهوره، کتب مشهوره کافی، ولی اسم کلینی رو اول سند قرار دادن توش نداره.
حتی اون طریقی که داره توی فهرست ذکر میشن اینو برام پررنگ نمیکنه که
نه اون تو کمک کاری نمیکنه،
چون طریق صدوق اونجا از کلینی رد نمیشه دیگه.
نشه حالا اون طریق به کتاب عقبت ابن خالده، این روایت رو از کتاب عقبت ابن خالد
که هست. اصلا اون تو روایت کافی این سوال جواب داد که چرا پسر کمتر از پدر نقل کرده نسبت به محمد ابن عبدالله ابن هلال، اون جواب داد که چرا بیشتر نقل کرده با اینکه همه این کتاب دست پسر بود.
بیشتر نه، ما
خیلی خوب بیشتر نه،
اینو من تقریبا نصف روایت عقبت ابن خالد اون که جلسه قبل عرض کردم، نه من نبودید شاید عرض کردم، این نشانه چیزی نیست. ممکنه عقبت ابن خالد همه روایت پدرش هم نقل کرده باشه، ولی اصحاب ما چون عقبت ابن خالد از عقبت ابن خالد کمتر نقل کردن، چون حسن ابن علی ابن فضال مثلا راوی بعدی برداشتن، محمد ابن عبدالله ابن هلال او هم فرض کنید راوی کتابشه، ولی محمد ابن عبدالله ابن هلال چون محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب از محمد ابن عبدالله ابن هلال از عقبت ابن خالد نقل میکنه، کتاب عقبت ابن خالد رو بیشتر از طریق کتاب محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب تو چیز اصحاب ما، چون محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب امامی بوده، بله دیگه راوی علی ابن عقبه بیشتر از همین تو ذهنم حسن ابن علی ابن فضاله که فتحیه، خب از طریق روایت امامی نقل کردنش خیلی چیز مهمه.
اشکال آقای سیستانی یه بار دیگه،
اشکال آقای سیستانی
باید عقبت خالد چاپ کتاب باشه،
بله دیگه اون طریقی که در مشیخه، در طریقی که در فهرست هست طریق به کتاب عقبت ابن خالده، نه طریق به جمیع روایات عقبت ابن خالد، طریق به کتاب عقبت ابن خالد هست و شما باید اثبات کنید که این روایت در کتاب عقبت ابن خالد
بوده
تا این طریق رو بتونید سرش بیارید. اشکال وارده. بعد یه ادامه‌ای دارن، اون اینه که میفرمایند که علاوه بر این که تازه یه مشکل اینجا وجود داره، اون اینه که تو طریق به کتاب عقبت ابن خالد محمد ابن عبدالله ابن هلال واقع. اگه ما محمد ابن عبدالله ابن هلال رو توثیق بکنیم، طریق تهذیب و کافی که محمد ابن عبدالله ابن هلال توشون واقع بود تصریح میشه دیگه، نیاز به طریق فقیه نیست، چون عقبت ابن خالد دیگه علیه تقدیر باید تصریح کنید، اون عقبت ابن خالد یه اون مشترک در جمعی طرق هست، ما اینکه میخواییم درست کنیم طریق منهای عقبت ابن خالد میخواییم روایت درست کنیم، منهای عقبت ابن خالد اگر شما محمد ابن عبدالله ابن هلال رو تصحیح کردید طریق کافی و تهذیب کافی هست، اگر محمد ابن عبدالله ابن هلال رو تصحیح نکردید خب چه درد میخوره. حالا فرض کنید از ارسال خارج کردید، تبدیل کردید به یک سند ضعیف، مرسله نبود شد ضعیفه، به درد نمیخوره برای اینکه مشکله سندی هست، درست هم هست، اشکال فارغی. خب این هم این بحث. حالا بعضی از بزرگان از راه های دیگه ای خواستن این روایت رو حل کنن که آیت سیستانی مفصل به اینا پرداخته، من چون خیلی بحث جدی در مورد این بحث نداریم، چکیده فرمایشات آقای سیستانی رو عرض میکنم، تفصیلش رو تو همین فرمایشون ملاحظه بفرمایید. ایشون میفرماید که بعضی ها گفتن این روایت عقوبت ابن خالد ولو از جهت سندی ضعیفه، ولی از جهت جبران به عمل اصحاب مشکلش حل میشه. به وسیله عمل اصحاب این جوتون جبران شده، مشکل برطرف میشه. از اون طرف بعضی گفتن این روایت اگر صحیح هم بود اصحابش عمل نکردن، به جهت اعراض اصحاب این روایت ولو بتونیم تفریح سندی هم بکنیم اون سندش نمیتونیم بهش عمل کنیم. اونایی که گفتن که جبران ضعف سند میشه، اینا اینجوری فرمودن، گفتن که این روایت در کتب مشایخ ثلاثه، یعنی شیخ صدوق، شیخ کلینی و شیخ طوسی وارد شده، که اینها کتابهایی هستند که برای فتوا صادر شدن، به روایتشون فتوا میدن و اصحاب بعدی هم همین روایت رو نقل کردن، هیچ کسی این روایت رو رد نکرده و این نشانگر این که به این روایت عمل میکنه. اون آقایونی که گفتن روایت اصحاب ازش اعراض کردن، اینا گفتن که این روایت قضا رسول الله به شفه بین شرکا داره. شرکا جمع شریکه، شریک حداقل باید 3 نفر باشن که شریک باشن، یعنی در جایی که شرکای ما 3 نفر هم باشن شفعه اثبات کرده، در حالی که مشهور خیلی قوی بین علما الا از ابن جنید گفتن که شفعه در جایی هست که 2 تا شریک باشه، ولی 3 تا باشه نه. حکمت جعل شفعه از بین بردن شرکته. وقتی 2 نفر هست به وسیله شفعه این شرکت از بین میره، مال متمحض میشه برای یک مالک. ولی جایی که به هر حال یکی از شرکا از 3 تا فروخته، ما بگیم یکی از این 2 نفر حق دارن اخذ به شفعه بکنن، حد اکثر چی میشه؟ 3 تا شریک تبدیل میشن به 2 تا شریک. اینا گفتن حکمت جعل شفعه هم ازالت الشرک است، لا تقلیل الشرک. و علما میگن نه، شفعه در بیشتر از 2 شریک وجود نداره، بنابراین روایت قابل عمل نیست.
ولی
لحظه
که به یکی دیگه از شریک ها
بکنی، ولی به شخص ثالث، نه به شخص ثالث دیگه شفعه داره، به شخص ثالث اگر بفروشه یکی از این 2 شریک آیا حق شفعه دارن یا ندارن؟ ابن جنید میگه یکی از این شرکا حق شفعه دارن، بنابراین تبدیل میشه به 3 تا شریک میشه 2 تا شریک. اونا نظر ابن جنید اینه که شفعه در جایی که باعث میشه که اخذ به شفعه شراکت کمتر بشه، تعداد شرکا پایین بیاد، اونم جعل شده. ولی مشهور علما میگن نه، شفعه برای ازالت و شرک است، لا تقلیلها. بنابراین مضمون روایت مضمون مفتابهی نیست، پس روایت قابل عمل نیست. خب آقای سیستانی فرمند که نه، این روایت ازش این مطلب استفاده نمیشه که شرکت در حتما باید شرکا 3 نفر باشن، چون این روایت تعبیرش این هست قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعت بین شرکا فی الارضین و المساکن. چون ارزین و مساکن را برده، این شرکا مراد انحلالیه، یعنی در این شرکایی که در اینجا هستن، شرکایی که در اونجا هستن، شرکایی که در جاهای مختلف هستن، شریکینی که در واقع اینجا هستن، شریکینه که در شریکین در جاهای مختلف رو چون در نظر گرفتن شرکا تعبیر کردن. این و شاهدش هم اینه که حتی مرحوم شیخ طوسی هم این روایت رو جزو روایت هایی که داله بر اینکه با چند شریک هست قرار نداده، اینو جز روایت هاییه که مربوط به شریکین هست قرار داده و اینها. اما این روایت اینجور نیست که معمول به نباشه، این روایت معمول به هست و این مشکلی در موردش نیست. خب اما اون آقایونی که عرض کنم از اون طرف فرمودن که این روایت قابل عمل هست به خاطر اینکه جبران ضعف سندش به عمل اصحاب میشه، ایشون میگه ما کبرای جبران ضعف سند به عمل اصحاب رو قبول نداریم و به طور کلی قبول نداریم، در بعضی موارد این جبران میشه که تفصیلش در محل خودش ذکر شده، حالا دیگه وارد بحثش نمیشه.
مورد خاصه.
حالا اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید عرض کنم خدمت شما، حالا اون مفاد این روایت چیه؟ امثال اینا اوناش نه نه، حالا مفاد این روایت چیست؟ مفاد این روایت اون یه بحثای دیگه ای داره.
قضیه خارجی
نه، قضیه خارجی هم باشه فل الارضین و المساکن، انحلال در قضایه. حالا اون به اون معنایی که مرحوم امام هم میگن درست نیست، حالا بعدا این بحثشو میگیم، قضا معناش چیز خارجی، قضیه خارجی نیست، حالا اونو بحثشو بعدن من. ولی به فرض هم مطلب امام هم درست باشه، مطلب این هست که پیغمبر در قضایای مختلفی که در مورد اراضین و مساکن بود، در همه این قضایا به شفع بین شرکا حکم کرد. لازم نیست قضیتون واحده در نظر بگیریم، قضایای متعدد میشه در نظر گرفت و این مطلب ولا انحلال استفاده میشه. حالا اونش بحث خاصی نداره. حالا عرض کنم من اجمال بحث رو عرض کنم، به نظر من این مطلب که عمل اصحاب جابر ضعف سند هست یا موهن هست، هیچی هر دوی اینها هیچ کنمشون یک قانون کلیه، یعنی خود عمل اصحاب یا اعراض اصحاب به ما هوه هوه در موضوع ادله حجیت خبر واحد اخذ نشده، مگر در بعضی موارد، حالا توضیح عرض میکنم. اما یعنی اگر ما بحث عقلا رو در نظر بگیریم، عقلا به خبر، بنابراین که ما این رو بپذیریم که عقلا به خبر ثقه عمل میکنن، اغلا به خبر ثقه عمل میکنند مگر اینکه اطمینان برخلاف باشه. اعراض اصحاب اگر اطمینان برخلاف ایجاد بکند، خب اب نداره، اطمینان بر اینکه فل جمله یکی از جهات ثلاثه روایت، صدور، دلالت و جهت صدور، این سه جهت مشکل داره، خب اب نداره این روایت از حجیت ثابت میشه. اون طرفش هم روایت ضعیفی که اصحاب بهش عمل کردن، اگر اطمینان حاصل بشود از عمل اصحاب که اصحاب این رو صادر میدونستند، اطمین عمل اصحاب منشأ بشه برای اطمینان به صدور، خب قبول میشه. ولی غالبا اینجور نیست که از عمل اصحاب ما بتوانیم یک همچی اطمینانی برای ما حاصل بشه. یه مورد در بحث اعراض هست که اصل ادله حجیت خبر ثقه قاصر هست در جایی که اعراض شده باشه، اون هم در مورد موثقاته. در مورد موثقات ما مبنامون این نیست که عرض کنم اصلا بنا عقلا بر حجیت خبر ثقه است، طبعا لهاجا حجیت خبر ثقه رو با سیره متشرعه و روایات خاصه و اینها اثبات میکنیم. روایات خاصه ازش حجیت موثقات استفاده نمیشه، خبر غیر امامی استفاده نمیشه. اونی که در مورد خبر موثقات و راویان ثقه غیر امامی میشه بهش استناد کرد، بحث سیره متشرع است که از عبارت شیخ طوسی از عده در عده استفاده میشه که اصحاب عمل میکردن به روایت های موثقات. شیخ طوسی در مورد روایت موثقات دو تا شرط برای عملش گذاشته، یکی این که این خبر موثق خبر غیر امامی ثقه مخالف با خبر امامی نباشه و مخالف با فتوای امامی نباشه. اگر امامیه فتوای برخلاف داده باشن به اونها عمل نمیشه. بنابراین اصل اینکه ما موثقات رو حجت بدانیم در صورتی که خبر موثق برخلاف فتوای امامیه باشه ما دلیل نداریم. و بنابراین در مورد اعراض اصحاب از خبر موثق ما میتوانیم این رو بپذیریم بگیم موهنه، ولی در غیر این موارد ما دلیل خاص اطلاقات ادله‌ای که میگه خبر امامی حجت هست امثال این اون اطلاقات محکم هست مگر اطمینان بر خلاف حاصل بشه در هر دو جهتش. حالا یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، من تو بعضی از کلمات دیدم که تو ذهنم هست دیدم که اشاره میکنن که اصلا بحث اعراض و بحث عمل اصحاب و این چیزا کنه از بحثاییست که در اصول متأخر وارد شده و قد قدما این بحثا در موردشون مطرح نیست و اینا. این مطلب ناتمامه. نه، در شیخ طوسی در تهذیبین فراوان از بحث عمل اصحاب و اعراض اصحاب و امثال اینها صحبت کرده. مثلا در به خصوص در بعضی موارد هم در تهذیب مثلا یه جایی هست میگه که فلان موضوع رو من روایت مسند بهش ندیدم ولی کن مشایخ از عملشون بر طبق اون قرار گرفته. بعضی جا تو تهذیب تصریح میکنه لم اجد به خبرن مسندن ولی کن به اصطلاح عمل اصحاب بر طبق این مطلب هست. این در مورد اعراض هم اعراض اصحاب یکی از قدیمی ترین نکات در مورد اعراض عبارت هاییست که مرحوم شیخ طوسی، حالا غیر از خود شیخ طوسی که فراوان میگه که این روایت اجماع امامیه برخلافش هست و قابل عمل نیست که سر تا سر تهذیبین پر هست از این استدلال، یک در بعضی عبارت ها از علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه. علی ابن حسن فضال میگه که فلان روایت اجماع امامیه برخلافشه که نه روایت قابل عکس نیست و رد میکنه. خیلی متقدمه بر علی ابن حسن فضال، به نظرم 262 یا 263 وفات کرده. تو اون زمان ها این بحث ها مطرح هست، بحث اعراض که باعث میشه روایت رو از حجیت بندازه. عرض کردم البته این کلماتشون هست ولی اینکه نفس اعراض به ما و اعراض منشأ سقوط میشه یا اعراض باعث میشود که ما یقین کنیم که این روایت مثلا تقیه‌ای بوده، یه روایتی که مطابق عامه هست و اصحاب هیچ کنون بهش عمل نکردن، این اعراض کشف این که مثلا تقیه‌ای اعراض. بله
امارست
چی؟
کمانی در تاییدش هم میگه خب به چی دلیل
همه چی چی؟ چی چی؟ امارست؟
امارست برای این که نه که خودش مستحاله، امارست مثلا برای اینکه یه گیری داشته.
خب باشه، اماره کافی نیست، هر امارهی که حجت نیست
یا تقیید
هر امارهی که حجت نیست، که اماره معتبره نیست، اماره یعنی زن میاره. خب زن بیاره در شرط، در شرط حجیت خبر واحد زن شخصی نیست که زن به خلاف هم باشه،
زن نوعی
به خلاف هم باشه مشکل نداره، زن نوعی در خصوص مورد اصلا وجه حجیت خبر واحد زن در نوع موارده، چون در نوع موارد زن حاصل میشه این مقدار
اینکه آقای خوی میفهمد اعراض در جایی که تسالم باشه از همین بابی که اطمینان
داره. این مثلا اطمینان و اینا جایی که تسالم و امثال اینها هست، این جاییست که در واقع اطمینان رو چیز میکنن. و اصل قضیه این هست. حالا
خودش شهادت شیخ طوسی معارض نداره که مثلا یه جایی میگن این خبر غیر امامیه که میذارنش کنار؟
نه معارض نداره.
تطبیقاتش
عمل نه معارض نداره. عرض کنم خدمت شما، اینو من مفصل بحثشو تو بعض جا کردم که ممکنه توهم بشه که سری معارضاتی برای این چیز، نه اینجور نیست. و غیر امامی هست میذاریم کنار، در جاهای این تعبیرات هست که ولو که خبر امامی هم کنارش بوده،
مخالف داشته.
در مواردی که هیچ مخالف نداشته باشد ولی تصریح هم نمی کنن، ولی مجموع قرائن استفاده میشه که در جاهایی که خبر غیر امامی رو قبول نکردن به دلیل وجود خبر امامی. شیخ صدوق یه جایی تعبیری داره در مورد خبر سکونی، ایشون میگه که لا افتی به ما ینفرد و سکونی به روایته لا افتی. البته توضیح نمیده که سکونی مشکلش چیه. خب سکونی رو اگه بگیم مشکلش مثلا عامی بودن هست و امثال اینا، به خاطر عامی بودن بهش فتوا نداده، خب این ممکنه ازش توهم بشه که از این عبارت استفاده میشه که جایی که سکونی فقط روایت داشته باشه به اون روایت عمل نمی کنه.
صدوق
داره. ولی صدوق در شاید یه چیز حدود 130 مورد در فقیه روایت سکونی رو آورده. حدود 130 جا روایت سکونی در فقیه وارد شده که اکثر مواردش هم 80-90 موردش هم منفرد، اصلا تو بابش که هست روایت دیگه ای نداره. منفرد، اگر مراد از منفرد این باشه که روایت دیگه ای همراهش نباشه، این همه رفتارهای صدوق قابل توجیه نیست. نه اینکه بوده باشه و صدوق هیچ گناهی نبرده باشه، خیر اینکه هیچ نبرده باشه فقط روایت سکونی آورده باشه، این همه حجم زیاد رو یک مورد دو مورد ممکنه، ولی این حجم زیاد رو اصلا پالایش احادیث حرف درست نیست. اصلا پالایش احادیث به اون معنی
نیست. سکونی بعضیا میگن افسح بوده چون
بله.
عباراتش خیلی فصیحه. آقای منتظری
اصلا این حرفا حرفای قابل اثباتی نیست. عرض کنم خدمت شما این حجم زیاد روایت ینفردو مراد یه چیز دیگه است. ینفردو یعنی سکونی و غیر سکونی همه روایت دارن، سکونی این مطلب رو میگه. فرض کنید میگیم فلان آقا تنها، فلان آقا این فتوا رو داده تنها در جایی که افراد دیگه هم سکوت کردن، نمیگن تنها این آقا منفرده، در جایی که دیگران فتوای مخالف دادن
میشه شاذ.
نه منفرد هم همین، مراد از منفرد همین، مراد از انفراد معنایی که هست همین هست، تن منفرد به این معناست. من عبارت عرض کنم خدمت شما ینفرد و به معنای این هست که نه اینکه دیگران سکوت دارن،
مخالف
هستن، یعنی در جایی که همه صحبت کردن سکونی همچی، تنها سکونی همچی. خود انفراد یکی از معانیه که معنای شایع عرفی انفراد هست، میگیم تو این مسئله فقط فلانی فتوا داده. وقتی مسئله باشه که هیچ کس اصلا مطرح نکرده، فرض کنید که موضوعی که هست که هیچ یک از علما مطرح نکردن، یک عالم مطرح کرده اونم فتوا داده، نمیگن منفرده. منفرده در جایی میگن موضوع مطرح باشه و او انفراد داشته، جایی که عدم انفراد دیگران، عدم فتوای دیگران از باب سالم انتفاع موضوعشون فتوا ندادن، بنابراین به این روایت اون انفراد تعبیر نمی کنن. انفراد معناش این هست و غیر از این، این عبارت مرحوم صدوق رو قابل توجیه نیست. و شواهد دیگه در مورد همین کلمه انفراد هم هست که انفراد به این معناست، انفراد یعنی در تنها با وجود که روایت های دیگه هست، این روایت برخلاف روایت های دیگه هست.
مستثنیت ابن ولید هم تربیر انفراد به نظرم
اون هم به همین معنی. حالا اون مستثنی ابن ولید یه بحث خاصی داره، اون منفرد، اون یه نکته ای داره که عرض کنم خدمت شما. اون یه توضیحاتی داره در اون، باشه یه موقع دیگه من در مورد اون منفرد. اون یه عبارتی نجاشی نقل کرده، عبارتی شیخ طوسی نقل کرده، این عبارت ها رو چجوری با هم دیگه توضیح میخواد، اونام تیم بحث ها بی تأثیر نیست. حالا
این بابی که صدوق این فرمایش رو داره، فقط یه روایت سکونی رو آورده تو این باب، باب و میراث المجوسی، تنها روایتی که آورده فقط این روایت سکونی.
روایت میگه به اون، یه روایت دیگه من عمل میکنم دیگه.
نه داره، یه روایت رو من روایت سکونی میگم و شما
نه عمل نمیکنیم، به روایت دیگه مخالفش عمل کرده دیگه.
این بابش یه روایت،
نه روایت دیگه، روایت دیگه ذکر کرده،
روایت
دیگه ای که هست
بابش عوض میکنم،
روایت دیگه ای هست اون رو باید عمل کرده.
چطور خودش نقل
نکرده؟ خودش
رو هم
نقل کرده.
چون 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 چون
این اول باب بعده
جلو
چند؟
یک بالا
باب میراث مجوسی
باب
خب اجتماعی
بیدار ناشه
سال رفته رو؟ اول اینکه چون بوده رسال هم بجه شد توضیح هم داره، توضیح بیدار روزه مجوسی اینجا توضیح بیدار، یه روات مخالف هم داره بکنیم عمل بشه.
فتوای خودش روات هست؟ این منجره روات
هست؟ المجوس یرسونه به نسب ولا یرسون به نکاح الفاسد فان مات مجوسیان مجوسیان و ترک امه و ای اخته و ای امرته فالمال لها من قبل انها امون و لیت لها من قبل انها اختون و انها زوجتون شیعون. و فی روایت سکونی فلان مطلب ولا اختی اما یه فراد سکونی به روایت
فتوای
خودش رو که آورده اون چیز هست،
به عنوان روایت نیورده،
به عنوان روایت فن کتاب، کتاب رواییه. نه اون اولا اون مضمونی که اینشون روایتی که آورده برخلاف عمومات قضیه است، میگه که هم به نسب فاصل هم به اون مطلبی که شیخ چیز داره، میگه این روایت باعث نمیشه که اون عمومات اولیه‌ای که مطلب هست اون عمومات، بعد ابتدا خودش فتواشو آورده بعد نقل سکونی رو داره، میگه نقل قابل اعتماد، مستند فتوای خودش عموماته، اصلا عموماتی که هست عمومات مطلب اینه که به نسب فاسد نمیشود چیز کرد.
اون اگه زراره اینو نقل کرده بود عموماتو تخصیص نمیزد باهاش؟
خب تخصیص میزد ولی عرض کنم
نه
نه
شاید ناظر با اون بحثی که مجوس یه سری چیزها رو حلال میدونن و قاعده الزام شد بگیم.
حالا بمانه، حالا ببرید اجازه بدید بحث عرض کنم. حالا این در حدیشون چون ذکر کردن من خواستم این بحث، بحث مفصلی در جای خودش، من شواهدش و چیزهاش رو اشاره کردم و اینکه نه ما به اصطلاح قدما عقیده شون دقیقا مطابق عقیده شیخ صدوق در شیخ طوسی در عده هست، اون عبارت شیخ طوسی در عده از عبارتهای قدما هم همون مطلب استفاده میشه، البته با یک مقداری دقت. این خود شیخ طوسی هم گاهی اوقات فتوای مخالف در موردش تصور شده، یه بحث خیلی مفصلی داره که من حالا
بحث متفرد بود
و این مراجعه من این بحث رو نمیدونم تو اصول انگار این تیکش رو بحث نکردم، یه بحث به تناسب ذیل توفیق سکونی این بحث رو وارد شدم، ولی مفصلترش رو همون موقع من یادداشت نوشتم ولی تو درس اشاره اجمالی کردم، تو بعد تو ذیل بحث خصوم چیز موافقت که چیز ما خالف الکتاب اون بحث ذیل اون بحث چیز بود و بعدن یه تو یادداشتی که نوشتم مفصل‌ترش رو نوشتم، تو درس اشاره اجمالیتون مطلبش هست ولی تفصیلش رو نوشتم و
باشه تو
توی تعادل و تراجیح نباید باشه به نظرم، یا تعادل و تراجیح یا حجیت خبر وارد. حجیت خبر وارد من تو عرض کنم خدمت شما، نه این یه بگذاریم دیگه، حالا اجازه بدید من بحثم به جایی برسونم. خب نکته ای که میخوام عرض بکنم، یه بحث کبروی داریم در مورد اعراض مشهور و امثال اینا و عمل مشهور، اون بحثاش هم مقداری که عرض کردم. عمده قضیه در مورد عمل، اجازه یه مقدار صحبت نکنید، در مورد عمل مشهور یک مشکلی که وجود داره اونه که واقعا عمل کردن به این روایت، گاهی اوقات یه روایت مضمونش روایت های متعددی در موردش وجود داره و اینکه خصوص این روایت مستند باشه اینجوری نیست. روایت ما نحنفی هم همین هست. عرض کنم خدمت شما، قضا رسول الله به شفعت بین شرکای فل اراضین و مساکن، اون اراضین و مساکن و امثال اینها به عنوان یک قیدی که مثلا در سایر موارد شفعه نباشه هیچ کسی اینجوری مش نمی کنه. اون قید اراضین و مساکنش که مورد اصل قضیه این است که پیغمبر حکم شفعه کرده، اصل شفعه که مسلماته. علاوه بر اینکه روایت های متعدد ما داریم، خود همین مرحوم صدوق هم متعدد قضا به شفعه داره و قال لا ضرر ولا اضرار، یا لا ضرر قاعده لا ضرر هم که خودش جزء مسلماته. بعدش داره اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت، شفعه تا زمانی است که مال تقسیم نشده، مال تقسیم بشه شفعه نیست. این روایت قبلی همین که مرحوم صدوق نمی قضا به شفعه مالم طرف، لا شفعت الا لشریک غیر مقاسم، همین همین روایتش هم آورده مرحوم صدوق. این مضمون اختصاصی توش وجود نداره، مضمون اختصاصی که بهش فتوا داده باشن حالا فل ارزین و مساکنش رو اون قیدش رو بگید شما یه قد اختصاصی، ولی هیچ کس به اون که فتوا نمیده، خود اینا به اون معنا ارزین و مساکن رو یه خصوصیت خاص در موردشون قائل نیستن. بس بنابراین اصل مشکل اصلی در عمل اصحاب اینه که این روایت این مضمون اختصاصی نداره که ما این مضمون اختصاصی رو بگیم که به خاطر این مضمون اختصاصی. بعضی وقتا بعضی روایات هست که مضمون اختصاصی دارن و پیداست که به خاطر اونها هست. حالا اینو من فردا توضیح بیشتری میدم. و صلی الله علیه و آله محمد.